بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينا، حتى تسكنه وارزقته وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين عليه السلام. خدا رو شکریم، یک بار دیگه مهمان ایم، سر این سفره دور هم جمع شدیم زیر این خیمه. شب شام ولادت حضرت عادی علیه السلام، عرض تبریک داریم. ایام ذی‌حجه و در آستانه ولادت قدیر خم، به محضر نازنین صاحبمون تبریک و تهنیت عرض میکنیم و برای ایشون از خدا بهترین مرحمت ها رو مسئلت میکنیم. گذشتگانمون رو یاد کنیم، شهدا مهمان باشن، امام شهدا، صلوات دیگری بر محمد و آل محمد نهد بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. شور عرایزم رو با آیه کریمه 36 سوره توبه آغاز کنم. فرمود تعداد ماه‌ها نزد خدا 12 تاست. شهور جمع شهره و شهر ماه‌های قمری رو میگن. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. معلوم میشه که خداوند متعال تقویمش تقویم قمریه. از اون روزی که آسمان ها و زمین خلق کرده، شهور رو، ماه رو قمری 12 ماه قرار داد. و منها اربعه و حرم، 4 تا از این ماه ها ماه های چی هستن؟ حرام. در بین ماه های قمری، ماه محرم، ماه حرام، ماه رجب، ماه ذی‌قعده و ماه ذی‌حجه. در ذیل این آیه های 36 سوره توبه، امام فرمد، امام صادق علیه السلام، که منظور از این 12 شهرن 12 ماه، 12 امام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. تعداد ماه ها 12 تا، هر ماهی نسبت داره به یک امام علیه السلام. و من اربعه و حرم، 4 تا ماه ها ماه های حرامن. امام صادق علیه السلام این 4 تا ماه معرفی کردن، فرمودن این 4 تا ماه نسبت داره به 4 امامی که نام مبارکشون علی است علیه السلام. دیگه نپرسیدن بچه ها کمکاری کردن، میگفتن آقا 8 ماه دیگر هم به ما تعریف کن. نشد. حالا فعلا این 4 تا ماه ما در دسترس بیشتر نداریم. 4 تا ماه، یکی ماه رجب منصوب به کی هستش؟ امیر مؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. ماه ذی‌قعده منصوب به کیه؟ امام رضا علیه السلام، علی ابن موسی. ماه محرم منصوب به کیه؟ داداش امام سجاد علیکم شما چراغ. امام سجاد ولی تو ذهنها کیه؟ امام حسین. غلطه، به اشتباه. اما ما در ماه محرم مهمان امام سجاد، ولی که امام سجاد 40 سال بر حسین ابن علی گریه کرد. حزن رو ببین، انقدر زیاده که خدا کمی از حزن اون هر سال منتشر بکنه، همه قلب ها محسوب میشن. و ماه ذی‌الحجه منصوب به کی؟ آقا ذی‌الحجه، آقا امام هادی علی ابن محمد. خب خیلی مهمه. ببینید، ما در پرتو نور ماه هستیم. قمر در لغت عرب، قمر و شهر فرق داره. تو فارسی ما هم به این 29 روز میگیم ماه، هم به اونی که توی آسمانه میگیم ماه، اما این در تفاوت لسان دیده میشه. به اون میگه قمر، به این میگه شهر. اینجا بسیار مهمه، اون نوری که میتابه در هر ماه متأثر از چی هستش؟ نور خورشید که به قمر اصابت میکنه. خود اینم جالبه، 12 ماه منصوب به 12 امام است علیه السلام. جایگاه پیامبر گرامی اینجا چی هستش؟ خورشید. در آیه میفرماد و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، مثلا به شمس هنگامی که نور افشانی میکنه و قمر هنگامی که در مدار شمسه. حضرت فرمود امام صادق علیه السلام شمس یعنی پیامبر گرامی، قمر یعنی امیر مؤمنین علیه السلام. پس تا اینجا ببینید ترکیب دیگه، از نور از کجاست؟ از شمس. به چی حسابت میکنه؟ قمر. هر 29 روز 30 روز پرتو نور قمر روی عمق، در عمق جلوه چی داره؟ شهر. شهر. اینجا امیرالمومنین یک بار در جایگاه قمر نقش ایفا میکنه، یک جای در جایگاه شهر. ولی پرتو نور از قمر نیست، از چیه؟ شمس. و خیلی جالبه، تا شمس هست قمر جلوه‌ای نداره. تا پیامبر گرامی بود امیرالمومنین جلوه نمی کردن. اینجا لیل، من قبلا اشاره به این مطلب داشتم، لیل اینجا میمونه جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها. لیل در لسان قرآن هم معنای مثبت داره هم معنای منفی. معنای مثبتش نسبت داده شده به حضرت صدیقه سلام الله علیها در سوره قدر، خصوصا انا انزلنا فی لیلة القدر، فرمود اللیلة فاطمه و من عرف فاطمه قم عرفتها فقد ادرک لیلة القدر. حالا نگاه کنید چقدر زیباست، شمس پیامبر گرامی است. تا وقتی که شمس هست صحبت از قمر نیست، وقتی که صحبت از رفتن شمس شد قمر حالا خود رو نشون میده. برای که قمر خودش رو نشون میده چی نیاز داره؟ فضا. او فضایی که خودش رو تو فضا دید نشون میده چی؟ قمر، لیله. لذا فضای تجلی امیرالمومنین علیه السلام رو از زهرا سلام الله علیها فراهم میکنه و بعد تجلی 11 امام دیگر. خب این ارتباط برای ما اون جزءش مطرح بود که در مورد با امام هادی مقدمه تقدیم بکنیم و حکایت از این باشه که در ماه ذی‌الحجه ما در پرتو نور شمسیم، نوری که از نایه قمر به ما منتشر میشه و این نور جلوه نوری حضرات آل الله به نام امام هادی علیه السلام. اون چه در ماه ذی‌الحجه نصیب ما میشه از مرحمت ها، مثلا دهه اول ذی‌الحجه، مثلا عید قربان، مثلا عید قدیر، مثلا روز مباهله، که این رو خواهشن بیشتر دقت کنید، من اشارتا رد میکنم، رد میشم از قصه معمول لعنت الله علیه سوال کرد از امام رضا علیه السلام برای امیرالمومنین کدوم فضیلت هست که اکبر و فضیلت فی القرآن، که به عنوان برترین فضیلتی است که خدا در قرآن مطرح کرده. فکر بود امام رضا چی رو میفرماد؟ مباهله. یعنی به استناد این بیان جایگاه مباهله که توی ماه ذی‌الحجه است، حتی جایگاه روز قدیر هم بالاتره. ما نگاهمون به قدیر از یک زاویه به عنوان عید الله اکبره، پشت صحنه زیر ساخت قدیر از مباهله است که حالا بحثش مفصل بماند. همین اندازه آیه 36 سوره توبه رو مطلع کرام قرار دادیم برای این که یک مقدمه ایجاد بشه، چون شام ولادت حضرت هادی علیه السلام هست، بدانیم که اون چه در این ماه رخ میده از لطف و مرحمت در پرتو نور امام هادی است. و قدیر با همه عظمتش و مباهله به هدایتی که امام هادی ما نیاز داریم برای ره سپار شدن به این فضای با عظمت. لذا همین بخش اول عرضم رو به عرض ادب، عرض احترام محضر ناظرین امام هادی علیه السلام خاتمه بدم، محضر ناظرینشون هدیه بکنیم برای جلب نظر و جلب لطف و مرحمتشون. صلوات دیگری بر محمد و آل محمد رو بفرمایید. عجب. تو بخش دوم عرایزم میخوام صحبت بارم سمت قدیر از هدایت امام هادی بهره بریم، چون حیفم هست که در مورد با قدیر کلامی گفته نشود. این آیه رو بهانه قرار بدم، آیه 37 سوره احزاب: انا عرضنا الامانته علی السماوات والارض والجبال. آیه 37 سوره احزاب. از حضرت پرسیدن، حضرات فرمودن منظور از امانت چیستش؟ ولایت. خدا ولایت امیرالمومنین عرضه کرد به تمام ذرات. ذیل این آیه 37 سوره احزاب روایاتی هست، حکایت از عرضه ولایت به اشیا، مخصوصا در روز قدیر خم، مثلا اون روایتی که از امام رضا علیه السلام، امام رضا علیه السلام میفرماید قدیر خم، خدا ولایت امیرالمومنین عرضه کرد به تمام اشیا، اولین آسمان در بین آسمان ها که پذیرفت ولایت علی رو سبقت گرفت شد چی؟ آسمان هفتم، و او زینت داده شد به عرش. دومین آسمان شد آسمان چهارم، زینت داده شد به بیت المعمور، و بعد از آسمان چهارم آسمان دنیا، و زین السماء الدنیا به زینت الکواکب. فرمود این اتفاق به خاطر سرعت در پذیرش ولایت. فرمود از زمین ها اولین زمینی که پذیرفت مکه، مزین شد به کعبه. دومین زمین در سرعت پذیرفت شد مدینه، مزین به مسجد نازنین نبی گرامی. و سومین زمین شد کوفه، مزین به وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام. ببینید اینها حکایت هایی است که از شعور اشیاء داره برای ما صحبت میکنه. ما در این رابطه باید دقت داشته باشیم. بعضا از روی بی اطلاعی نسبت به این موضوع چه میکنن؟ مثلا به اصطلاح به تبسخر میگیرن، در حالی که خب و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، به هر حال این اطلاعات و آگاهی کم که باشه. آیه رو نگاه بکنید، وقتی همین مختصر به آیات توی زمینه توجه میکنیم، حضرت آیه قرآن سوره نور آیه 24: یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانوا یعملون. روز قیامت شهادت میده دست، پا، زبان، و این دست و پا میگه شعور داره، میگه درک داره. فرمود شهادت میده. آیه دیگه: الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. این به دهان ها مهر میخوره، تازه دست ها و پاها شروع میکنن به حرف زدن، و این دست و پا شعور داره، ذرات شعور دارن. تو بعضی از اسناد فرمود که نماز رو در یک نقطه نخونید، نماز در زمین جای مختلف. چرا؟ شهادت میدهد زمین. در حدیث فرمود مؤذن وقتی اذان میگه صدای رو به هر جایی اصابت کنه، شهادت میده به توحید و وحدانیت خدا از ناحیه او. پس ذرات شعور دارن. حالا چند پیش یک به اصطلاح دانشمند ژاپنی یک تحقیقی کرده بود در مورد با آب، معروف شد، اومده بود دو تا ظرف ها بگرفته بود، به این ظرف کلمات زیبایی گفته بود، به اون ظرف کلمات زشت گذاشته بود زیر میکروسکوپ، دیده این مولکولا خیلی منظمه، مولکولای اون ظرف که کلمات زشت گفته همه کش اومده، احتمالا فوش کشداری داده بوده، چیزی بوده، این همه مولکولا کش اومده بوده. بعد اون گفته آقا نگید این حرفا رو، بالاخره آب اونام حس میکنن، جسارت نکنی. خب وقتی اون میگه همه قبول بکنم، خدا به امام صادق بگه، بچه ها مثلا کتمان میکنه. نه اینطوری نیست، اشیا همه شعور دارن. من این حدیث امام رضا رو ذیل این آیه کریمه گفتم به یک مقصودی. حدیث مفصل جستجو میفرمید، ذیل آیه 73 سوره احزاب: انا عرضنا الامانه، ما ولایت علی را عرضه کردیم بر تمام اشیا. فرمود اولین مثلا زمین چی شد؟ اولین سنگ معدن شد طلا، سنگ معدن. الو بلند بگو یا علی. به من گفتم غافلگیر کردم شما رو، اولا یه سکوتی تو بعد گفتید یا علی، یکی جلو گفت، یکی عقبتر گفت، یکی محکم گفت، یکی هم اول گفت یا علی، یکی شل گفت، یکی دیر گفت، یکی گفت داشت. تا اومد به خودش به جنبه چی شد؟ من به نظرم میاد تمام فرمود سنگ ها قیمتشون از سرعت در پذیرش ولایت علی بود. اول شد طلا، بعد شد نقره، بعد همین تویدم. به نظرم آخرین سنگی که گفت یا علی شد زغال سنگ به نظر، چون دیر گفته، خدا گفت قیمت داری ولی رود سیاه باشه همیشه. برای این که فلفور نگفتی، میگم بگو یا علی مدد، محکم بلند بگو یا علی مدد. تو بین ذرات فرمود هر آبی که پذیرفت، موضوع بس ما از اینجا جدا میشه از این حدیث، فرمود هر آبی که پذیرفت ولایت امیرالمومنین علیه السلام شیرین شد، گوارا، بلکه در غیر این صورت تلخ شد. هر میوهی که پذیرفت خوش طعم شد. لذا از آن اطعم و اشربه، طعام طعمشون از چی دارن؟ ولایت مولا. و این خیلی نکته مهمیه. اگر ولایت مولا نبود، این آب برای خوردن مناسب نبود. شما با آب و غذا خیلی سر کار داریم، مثلا بچه‌ای که زحمت میشن میخورن، ریزخوری میکنن، و هر نوبت که بیاد سراغ این آب یاد چی میکنه؟ یاد مولا میکنه. این طعم آب و مزه مزه میکنی به عشق مولا امیرالمومنین. چقدر راه اتصال برقرار میشه، چقدر راه اتصال برقرار میشه. شما هر آبی که لب میزنی یا هر غذایی که به کام مبارکتون میذارید به یاد امیرالمومنین باشید علیه السلام، به محبت امیرالمومنین. فرمود اطعمه و اشربه، طعمشون از چی دارن؟ از ولایت مولا. شما هر جایی که بشینی سر سفره‌ای، سر سفره ولایت امیرالمومنین نشستی. فرق نداره موقع میگه آقا این غذای هیئت تبرکه، غذای منزلتون هم تبرکه. لذا ما تو مسجد موقعی که غذا نداریم میگیم بچه‌ها عزیزان مهمان هستن، غذا سر سفره امیرالمومنین علیه السلام، منزل خودشون. تشریف برید شام انشالله مهمان امیرالمومنین. بله شما منزلتون هم غذا بخوری مهمان مولا هستی، چون طعم اطعمه از ولایت مولاست. چقدر این زیباست. فرمود روز قدیر خم آقا یوم طعامه، یوم طعام. چرا؟ چه واسه از همین دلیله. میدونستید توصیه به اطعام شده در روز عاشورا، ولی یک دهمش در مورد با اندازه که قدیر هست عاشورا نیست. روز عاشورا اطعام طعام توصیه شده، ولی از این باب، چون میدونید که روز عاشورا خیلی نهی شده انسان در پی دنیا بره، چون حسین ابن علی علیه السلام به واسطه دنیا طلبی به شهادت رسید. لذا توی حدیث من دیدم فرمود اگر کسی برای تحصیل دنیا از به اندازه یه چوب کبریت اقدام بکنه به روز عاشورا، از این نگران باشه که به همون چوب کبریت شعله آتش جهنمش فراهم بشه. خیلی نسبت به این موضوع، اونایی که حالا احیانا روز عاشورا به سبب شغلشون برای خدمت به مردم میباید سر کار باشن، باید خیلی مراقب باشن در نیت که مبادا قصد غیر از خدمت باشه، کسب مال نبود. رضا روز عاشورا فرمود که به اونهایی که عزاداری میکنن غذا اطعام کنید، هدیه کنید، انفاق کنید، که نرن وقت بگذارن به خوردن غذا سر به اصطلاح آشپزی و فلان. دلیل اطعام طعام روز عاشورا از این جنس، اما دلیل اطعام طعام روز قدیر. فرمود اطعام طعام در روز قدیر چرا اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه مزه ولایت امیرالمومنین علیه السلام به کام ها بنشینه. فرمود یک لقمه غذا رو اطعام کردن شما را در پاداش اطعام سیر کردن تمام انبیا و رسول شریک میکنه. آقا 124 هزار نفرن بچه ها، شما تصور کن همین 124 هزار نفر یه ضرب غذا بخوای بدیم، و من به گمانم از موسی علیه السلام بیشتر از یه ظرف غذا میل بونه، چون تو اسناد داریم حضرت موسی یک دعوایی شده بود بین دو نفر، اومد جدا کنه، یه طوری جدا کرد یکیشون خورد دیوار مرد. یعنی خدا رحم کرد اومده بود جدا کنه، یعنی اگر قصد زدن اونو داشت این خیلی برای به نظر بیش از این. ولی خب کم مصرف هستن انبیا واقعا، فرمود که بله معیشتشون اقتصاد داره مقتصدن، اما باز تکخوری نمی کنن، اینم هست. فرمود هر کدوم به قضا، مثلا حضرت ابراهیم داره که میفرمد در خانه رو میفرمود باز کنید، هر کی رد میشه صدا کنید که بیاد، من تنها غذا نمیخورم، بدون مهمان غذا نمیخورم. حالا اون موقع هم جدباز بوده به گمانم بچه ها، بله دم زور وقت غذا که میشده دور میزدن تا بگه آقا بیاید تو، بالاخره بیاید. گشنه بوده بالاخره، همیشه عزیزان گشنه همیشه هستن. بگذاریم، عرض محضرتون فرمود یک لقمه غذا دادن به اصطلاح عنوان اطعام به عشق امیر المؤمنین، فرمود که معادل اطعام تمام انبیاس. آقا چرا این مدر اهمیت داره؟ ببینید اگر بشه اونقدر اطعام در روز قدیر صورت بگیره که مردم تا مدتی از همین طعام میل کنه، این مروره، این که مهمان سفره مولا هستن برای خدا خیلی مهمه. طعم اطعمه عزیزان از ولایت مولاست. حتی ما ضرور مثل داریم که میگن علف به زبان بزی شیری میاد، یعنی بزها هم میتونن ارتباط بگیرن با ولایت مولا. عزیزان بز، بزغاله، اینها هم ببینید بعضا حیوانات، مثلا یه گوسفند میبینید داره علف میخوره، یه طوری میخوره که در نگاه بیننده واقعا اشتیاق ایجاد میشه، در حالی که پر از خار و خاشاکه، ولی طعم داره. این طعم داره، برای همون گوسفند طعم داره، و این طعم از ولایت مولا. شاید معنایش این حرف باشه که اونهایی که نتونن طعم ولایت امیرالمومنین رو بچشن از حیوان کمتر هستن. اولایی که کل انعام بل هم ازل، جو حیوان هم این اطعام را، این طعام را میتونه چکار کنه؟ به اصطلاح من یه حدیثی بخونم، یه حدیث از رو بخونم، خیلی این حدیث به دل من نشسته، ذیل آیه کریمه از سوره توبه هستش. حالا بعضی تصور این که آقا ما حالا مثلا از پول خودمون بزنیم برای اهل بیت و مثلا حالا در این ایام در این موقعیت ها ما هزینه کردنمون چه معنا میکنه؟ نگاه کنید، حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام، من زعمه، کسی که گمان کنه، ان الامام يحتاج الى ما في عيد الناس، امام محتاج اون چیزی که دست مردم هست. اگر کسی گمان کنه، زعمه، احساس کنه که بابا اهل بیت هم محتاج به این، از امیرالمومنین محتاج به اینه که من انفاق کنم، فرمود من زعمه ان، من زعمه ان الامام یحتاج الى ما فی عید الناس فهو کافر، این شخص کافره. بعد حضرت بفرمه انما الناس یحتاجون ان یقبل منهم الامام، این مردم هستن که محتاجن که امام ازشون قبول کنه. بعد حضرت آیه خوندن، کدوم آیه؟ آیه 103 توبه، خذ من اموالهم صدقه، مخاطب آیه پیامبر گرامیست که از اموال اینها صدقه بگیر، تو تطهرهم و تزکیهم بها، برای چی؟ برای اینکه اینها رو تطهیر کنی. حضرت میفرماد اگر ما اموال شما رو بگیریم برای اینکه شما پاکیزه بشید، برای اینکه تطهیر بشید، بلکه امام به اموال شما نیاز نداره. روز قدیر خم پس شد یوم الاطعام، و این طعام طعمش از ولایت مولاست و ما با خوردنی ها و آشامیدنی ها کار داریم، لذا طوری رقم خورده برای ما که مدام حس محبت نسبت به امیرالمومنین در قلب های ما چی میشه؟ تازه بشه. من یه مثالی رو میزنم، میگم که اگر این تخته رو در نظر بگید، یک میخی توی تخته قرار بدید، با یه چکش بزنید، مثال این تخته مثال قلب آدمه، مثال این میخ محبته، و اون چکش چیه؟ عمل. هر عملی بر اساس حب انجام بدید، اون حب تو قلب شما می نشینه. اگر کسی بر محبت به دنیا و لذات دنیا قضا بخوره، حب به دنیا تو قلبش می شینه. عجیبا در دعا امام سجاد میفهمه اللهم استغفرک من کل لذت لغیر ذکرک. چه خطری مرا تهدید میکن. من که غذا رو میخورم فرمود که حدیث زیبایی است جالبه، فرمود که قیمت و کلمرئن ما یحسنهو، قیمت و کلمرئن ما یحسنهو، میفرمد قیمت هر کسی به اون چیزیست که تحسینش میکنه. تحسین مثلا دفعه یک کسی یک ظرف غذا رو بزنیم که به به ببین همین که تحسینش کرد ببین چقدر قیمت داره، قیمت تو هم اندازه است. یا یک وسیله ای رو تحسین بکن. لذا خیلی از بزرگان شما نشدید مثلا آیت الله بهجت مثلا دفعه بگه که عجب آب گوشتی مثلا، یا مثلا آیت الله مثلا نسبت به خوردنی ها من نسبت تحسین نداره. تحسین رو اگر به هر چیزی بکنی قیمتت میاد پایین. و یه کسی خوردنی ها رو تحسین کنه یا بخوره بر محبت به لذتی که میبره، این محبت تو قلبش میشینه، این روایت داره من شما کمک میکنه بخوریم غذا رو به طعم ولایت امیر مؤمنین علیه السلام. و هر وقت که میخوری با این مزه کامت رو شیرین میکنی که من چون دوست دارم به عشق علی میخورم. حالا این مخصوصا اونایی که بیشتر میخورن محبت حتما تو قلبشون بیشتر میشینه و به هر حال از این محبت بیشتر بهره میبرن. بریم سراغ امام هادی علیه السلام. نقل شد که شخصی اومده ادعا میکنه که من زینب هستم. از هادی علیه السلام فرمودن که دروغ میگه. گفتن ما بهش میگیم ولی میگه خدا معجزه کرده. حضرت فرمودن بگید اگه زینبه بره پیش حیوانات وحشی. بله چرا؟ چون گوشت و پوست و خون ما بر حیوانات وحشی چی هستش؟ حرام. متوکل متوجه شد لعنت الله، گفت بگید که خود امام بره پیش حیوانات وحشی اول ببینیم میتونیم بالاخره از این قضیه استفاده ای بکنیم. گفتن امام فرمودن من میرم. خب زمین رو حفر میکردن، حیوانات وحشی رو در عمق قرار میدادن. بعضا به اصطلاح خلفا و سلاطین برای این که تغییر ذائقه بدن اون مخالفین و منکرینش رو مینداختن، گرگ میخورد مثلا، شیر درنده میخورد، اینا هم کیف میکردن. محلی رو داشتن همیشه برای موضوع، به اصطلاح نردبان بزن. امام داخل شد در بین حیوانات وحشی، دیدن گرگ، شیر، پر، همه به ترتیب موقعیت اومدن مثل بچه آدم، پوزشون زدن جلو امام، رفتن یه گوشه نشستن، حضرت بهشون محبت کردن. بعد اومدن بیرون فرمودن اونی که گفت من زینبم کیه بفرما. خوب غلط کردم آقا، غلط کردم برای همین موقع. و حضرت اونجا اثبات کردن که اونهایی که روز عاشورا بر تاختن بر این خانواده از این حیوانها چی بودن؟ پستر. از این حیوانها پستر بودن اینها نسبت به حضرات اهل بیت، حتی به زینب سلام الله علیها. امام هادی اثبات کردن تعرضی نخواهند کرد حیوانات نسبت به این حضرات، به اصرا بی احترامی نخواهند کرد. از امام هادی علیه السلام روایت نقل که به اصطلاح منزلشون ریختن، متوکل دستور داد بریزید ببینید، که گفتن احیانا ایشون اسلحه جمع کرده و امکاناتی برای به اصطلاح کودتای نظامی به تعبیر ما. ریختن منزل ما، دیدن اسلحه‌ای نیست اما تعدادی کیسه هست، سکه‌های طلا که به مهر چی هستش؟ خلیفه، خزانه‌داری خلیفه. کیسه رو برشون آوردن، خلیفه نگاه کردید همش مهر خزانه‌داریه. صدا زد خزانه، گفت آقا اینا کی؟ گفت مادر شما اینا. مادرش صدا زد گفت شما این پولا رو از خزانه‌داری به کی دادی؟ گفت به امام هادی. ور چی؟ حالا من عرض میکنم احمق، ملعون، خبیث، اون موقعی که مرض گرفته بودی و اون دمل چرکی که همه اطباء نتونستن مشکل رو حل کنن، من نامه‌ای دادم به امام هادی علیه السلام، گفتم پسر من از ملعون است، من میگم و بعد بره به جهنم. ولی دیگه حالا منم مادرم دیگه، گفت سوسکی داشت از دیوار بالا میرفت، مادرش گفت قربون دست و پای بلورید سوسکه، ولی برای مادرش دیگه بلوریه دیگه. گفتش که من نامه دادم به امام هادی، و نجات تو رو ازشون مسئلت کردم و نظرشون که دستور عملی دادن و دعا فرمودن و نسخه دادن و پول رو من تقدیمشون کردم چون مرض تو. امام ها دیده ببین خیلی بده بعد از ما بپرسن که شما خواستی از امام هادی به شما مرمت نکرد، هدایت نکرد، شما رو دستگیری نکرد. یه شخصی هست نقل میشه به نام یوسف پسر یعقوب، خودش نصرانیه، باباش هم نصرانیه، نقل میکنه که استاندار در یکی از به اصطلاح مناطقی که تحت پوشش متوکله، نامه اومد بهش گفتن که بیا که میخوادت، متوکل میخوادت. از نامه رسون پرسید که چیه وضعیتش، تای قضیه، گفت از من نشیده بگیر که بری تیکه بزرگت گوش قرار بکشه دیگه موند، what to do what not to do، چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتن که به این نتیجه رسید که میریم، بریم ولی با این توسل به امام هادی. شنیده ببین، نصرانیه شنیده بود که آقایی هست که اگر کسی از او هدایت بخواد ردش نمیکنه. 100 تا سکه نظر آقا کرد، سوار مرکب اومد به شهر سامر را. حالا وارد شهر شد پیش کی بره؟ میدونه اگر اصلا اسم او رو ببره خودش به عنوان مجرم شد. ببین چیکار کرد، مهار اسب انداخت گل اسب، گویا آقایی که میدونم هستی، خیلی هم مردی، دست ما رو بگیر به سمت خودت بکش. اسب حرکت کرد از این سمت به اون سمت، یه جا وایساد، هی کردی اسب نرفت، در خونه باز شد، یکی اومد بیرون گفت تو یوسفی پسر یعقوب؟ بله. گفت ادخل، داخل شد. درست نشونا رفت تو حجره، اومد گفتش که 100 درهم دینار نصب کردی به امام هادی که مشکل حله، مایه رو تقدیم کن. پول داد و میخواست بره. این یوسف میگه دفعه گفتم ای وای تا اینجا اومدم خدمت امام نرسم. گفتش که گفتم میشه از آقا اجازه ورود بگیری محضر ایشون؟ اجازه داد اومد. میگه تا محضر حضرت درک کردم افتادم به خاک و گریم افتاد به دست پای حضرت بسن. و بعد حضرت من مورد مرمت قرار داد، فرمودن برو به همکیشاتون بگو که ولایت ما فقط به اشخاص مشخصی نمیرسه، مثل شیعه ما هر کی هدایت بخواد دستگیریم از او خواهیم کرد. یک نصرانی، یک شخصی که دشمن امامه. امشب دست به دامن امام هادی بزنیم و از حضرت ایشون کمک بخوایم و از ایشون هدایت. جالبه عرضم اول کلام این بود، اونی که اون نور هدایتی که قرار ما رو به قدیر وصل کنه پرتو نور هدایت امام هادیه. لذا از حضرتشون بخوایم که دلهای ما رو با اونچه در این شبها و روزها مخصوصا شب روز قدیر جاریه بیشتر وصل بکنن، از این بهرها از این محبتها بیشتر به ما نصیب بگردانن. السلام علیک یا مولای یا علی ابن محمد یا ایها الهادی یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. هدیه بکنیم به محضر نازنین امام هادی، به تعجیل فرج نازنین حضرت ولی عصر تا از عمر فیض برسونه، 6 صلوات بر محمد و آل محمد.